وضعیتش خوب هستش. اما در مورد خود وضعیت کشتیمون بگیم، به هر حال نگرانی جدی وجود داره، اینکه ما تو مسابقات بین المللی حاضر نیستیم. ما یه خورده بریم عقب‌تر نگاه بکنیم به مثلا آقای محمد حسین عسکری محمدیان. اگه خاطرمون باشه تو مسابقات ایتالیا اونجا اصلا خیلی با اقتدار با صلابت کشتی گرفت و همه گفتن یه پدیده جدید توی کشتی ایران اومده. از ابتدای مسابقات تا فینال که اشنایدر امریکایی رو بردش، یک امتیاز به هیچ کس نداد و فینال هم خیلی مقتدرانه قهرمان شد. اما وقتی میایم مسابقات انتخابی رو که همین در واقع دو هفته پیش، شاید مثلا سه هفته پیش برگزار شده، نگاه میکنیم، میبینیم آقای محمدیان توی این مدته توی وزن خودشون نتونستن در واقع نفر برتر وزن خودشون بشن و این اتفاق باید آنالیز بشه، تحلیل بشه که چرا اینجوری شده، اتفاق رخ داده. من فکر میکنم که در واقع سطح آمادگیشون سطح آمادگی مناسبی نبوده و همین مسائل کرونا و اینها باعث شده که تمریناتشون شاید اخلال توش وارد بشه و نتونن اون فرم ایدئال و آمادگی همیشگی رو داشته باشن. یه نکته ای رو بگم، توی خبرها من دیدم بعد برگزاری مسابقات انتخابی که ما داشتیم، امریکایی‌ها که اصلا خودشون توی مسابقات جام جهانی گفته بودن مسابقات جهانی شرکت نمی‌کنن، توی جام جهانی هم شرکت نمی‌کنن، آکادمی کشتی امریکا مسابقات انتخابی ما رو کاملا ریز تحلیل کرده بود، آنالیز کرده بود، کلی مقاله در موردش منتشر کردم و این نشون میده که رقبای ما نشستن مسابقات حتی مثلا انتخابی ما رو زیر ذره بین دارن، با دقت دنبال میکنن، به خاطر اینکه میدونن که توی حوزه کشتی ما کشور صاحب سبکی هستیم و دنبال این هستن که هر طور شده به هر حال تو اون اوزانی که ما خیلی در واقع کشتی گیری مطرحی داریم بتونن اون مدال از چنگ ما در بیارن. ولی متاسفانه احساس میکنم که اینجا یه خورده توی فدراسیون چند دستگی شاید وجود داره، شاید در واقع وحدت رویه‌ای نیستش و اینها نگران کننده هستش. باید یه فکر اساسی بشه، دعوت کردن از مثلا کشتیگیرای خارجی و برگزاری مسابقات بین المللی خارج از چارچوب اتحادیه جهانی کشتی بعید به نظر میرسه که اصلا ممکن باشه. از طرف خود کشورها هم شاید بعد این مسابقات جهانی که برگزار میشه خیلی راغب نباشن که کشتیگیرشون رو بفرستن بیاد توی یه مسابقاتی که خیلی حالت رسمی نداره،
چون اونا بالاخره نگران آسیب دیدن
حتما همینطور هستن، نگران آسیب دیدگی کشتیگیرشون هستن. ببینید ما مثلا آقای علیرضا کریمی یا آقای حسن یزدانی آسیب دیدگیشون دلیلش چی بود؟ این بود که به هر حال به خاطر اینکه یه پولی دستمزدی دریافت بکنن با یه تیم باشگاهی قرارداد بستن، نزدیکی المپیک رفتن تو مسابقات جام باشگاهی جهان، اونجا آسیب دیدن. و شاید اگر فدراسیون یا کمیته ملی المپیک میتونست از اینا حمایت مالی خوبی بکنه و اجازه نده اینا توی اون مسابقات شرکت بکنن، چون به لحاظ نتیجه‌ای اهمیت نداشت، برای ما المپیک خیلی مهم است. و به نظر میرسه که باید یه در واقع جلساتی گذاشته بشه، از تجربیات خیلی ها استفاده بشه، مثلا آدم های بزرگتری مثل منصور ورزیگر اینها رو بیارن و شرایط فعلی رو بشینن سرش بحث بکنن و اینکه به هر حال اردوهای تیم ملی مستمر ادامه دار باشه یا اینکه نه ورزشکارا توی مثلا شهر خودشون زیر نظر باشن. اینا بحثایی هستش که باید خود کارشناسا و مربیای کشتی بیان راجع بهش صحبت بکنن، با توجه به فاصله زمانی که تا المپیک داریم باید بیان صحبت بکنن توی اون بازه زمانی، بگن که چطور میشه این ورزشکار رو به لحاظ آمادگی جسمانی آماده نگه داشت. موضوع کاملا تخصصی است، بدنسازی داره، فیزیولوژی داره و موضوعات از این دست. ارتباط تلفنی هم داریم، سعی می‌کنیم این موضوعات رو با کارشناسی که میان رو خط برنامه مطرح کنیم، از اون بپرسیم و در واقع به این سوالات جواب بدیم.
درود بر شما، خیلی ممنونم. البته آقای زاری، من این نکته رو بگم که به غیر از دقت روی آمادگی جسمانی، واقعا این حفظ آمادگی روحی روانی کشتیگیرامون هم خیلی نکته مهمیه که الان
دقیقاً همینطوره. اصلا این که ورزشکاری ما الان اعزام نمیشن ما مسابقات جام جهانی، خیلی هاشون رو ناراحت کرده، دلخور کرده و به هر حال به لحاظ روحی روانی بهشون آسیب وارد کرده.
شما دوستان عزیزم تا پایان نظرتون رو بدین، شما فکر میکنید که چیکار کنیم که ملی پوشان عزیزمون در تیم ملی کشتی تا مسابقات مهم المپیک آمادگیشون حفظ بشه؟ هر نظری داریم پیامک بزنی به 3306 یا در تماس باشیم با دو شماره تلفن 220-213-87 و 88. ساعت 8:05 است.
عناوین روزنامه‌های ورزشی صبح کشور.
سلام، صبحتون بخیر. امروز سوم آذر ماه، بریم و یک نگاهی داشته باشیم به مهمترین عناوین روزنامه‌های ورزشی صبح کشور. از خبر ورزشی شروع می‌کنیم که گفتگوی اختصاصی داشته با کنعانی زادگان، مدافع پرسپولیس. کنعانی در این گفتگو پرسپولیس رو مدعی اول قهرمانی در لیگ 20 دونسته و البته با یک روش خاص و تکرار شعار محبوب هواداران سرخ این جمله رو گفته: ما پرسپولیسیم و حالا حالا قهرمانیم. این روزنامه سریعا به اردوی استقلال زد و با اشاره به حواشی اخیر این تیم و مشخصا شیخ دیاباته با تردید به موفقیت مهاجم مالیه آبی‌ها در لیگ 20 نگاه کرد و این سوال رو مطرح کرده: شیخ برای فکری هم آقای گل می شود؟ اما خبر از فوتبال اروپا هم غافل نشد و در گزارشی به بررسی مربیانی پرداخته که در فوتبال اروپا روی لبه تیغ هستن و هر آن احتمال اخراجشون وجود داره. مربیانی مثل سولشیایر، رونالد کومان، آنتونیو کونته و مایکل آرتتا. روزنامه گل با یک ادعای عجیب و البته قابل تأمل امروز پا به فضای رسانه کشور گذاشت و این ادعا رو مطرح کرده که پرویز مظلومی نقشی فراتر از سرپرست رو در استقلال داره و در تصمیمات کادر فنی هم دخالت میکنه. گل حتی مدعی شده که مقابل فولاد فیکس شدن رضاوند و تعویض دانشگر به جای مهدی پور هم با نظر مظلومی بوده. خب یک سوژه تکراری هم روی جلد روزنامه گل رفته، سه هفته تمام شد و خبری از مدیر عامل استقلال نشد. این هم یکی از عجایب و شاهکارهای وزارت ورزش هستش که استقلال برای چندمین بار در سالهای اخیر بدون مدیر عامل داره به کارش ادامه میده و وزارت هم گویا عجله‌ای برای انتخاب مدیر عامل نداره و گویا اصلاً دوستانمون در وزارت ورزش اعتقادی به نقش مدیر عامل در یک تیم فوتبال ندارن. اما گل از پشت پرده اختلاف آلیشا و گل محمدی نوشته و مدعی شده که آلیشا به خاطر نیمکت نشینی خودش و بازی دادن به بازیکنان ناآماده به سرمربی تیمش اعتراض کرد و همین کافی بوده تا جرقه اختلافات در اردوگاه سرخ‌ها بخوره. روزنامه گل زمان حضور فکری در کمیته انضباطی رو هم اعلام کرده. دوشنبه هفته آینده فکری در کمیته انضباطی. روزنامه خراسان ورزشی هم گزارشی داره از قفس توری استقلال. این روزنامه با اشاره به عملکرد سید حسین حسینی در 32 بازی اخیر استقلال اینطور نوشته: 32 بازی، فقط 8 کلینشیت و هر 78 دقیقه یک گل. این عملکرد بعد یعنی پایان دوران حسینی و آغاز دوران رشید مظاهری در استقلال. بسیار ممنونم از همراهیتون. فراموش نکنید که روزهای سخت کرونایی رو در پیش داریم و بیشتر از همیشه باید در خانه بمانیم. تا فردا، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از دوست و همکار خوبم امیر حسین طبسی که عناوین روزنامه‌ای ورزشی رو به اطلاع همه ما رسوندم و متشکرم از شما عزیزانی که همچنان همراه هستیم با صبح و ورزش.
با سلام خدمت عوامل رادیو ورزش، من سرسیروز عبداللهی از شهرستان فریدن، شهر زیارتی دامنه. میخواستم به هموطنانم بگم تو را به خدا رعایت کنین. من خودم کارگر نونوایی هستم ولی میبینم همشهریان میان تو نونوایی ماسک نمیزنن. تو را خدا رعایت کنین تا بتونیم بیماری را پشت سر بذاریم. ممنون از برنامه خودتون. در آخر هم میگه امکان داره بهتران یک کرمانجی برای من دوستان پخش کنین. ممنون، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، واقعا خیلی ممنونم. این صحبت، این لحن خیلی از دوستان این روزهاست که اینقدر صادقانه دارن خواهش میکنن، حتی التماس میکنن که آقا خانوم تو رو خدا برای سلامتی خودمون ارزش قائل بشیم، به سلامت هم دیگه احترام بذاریم. ما هم که هر روز داریم تکرار میکنیم، وظیفه‌مون رو داریم انجام میدیم که تکرار بکنیم، تاکید بکنیم آقا خانوم حداقل این ماسک فراموش نشه. واقعا این دو هفته موندن در خونه فقط برای حفظ سلامت خودمونه. انشاءالله که همه احترام بذاریم و به سلامت هم دیگه ارزش قائل بشیم.
اما همچنان منتظر هستیم که شما به ما بگین که چیکار کنیم ملی پوشان کشتی کشورمون تا مسابقات مهم المپیک آمادگیشون حفظ بشه. بریم سراغ پیامک های شما عزیزان. یکی دوتا از پیامک ها رو بخونم. بعضی واقعا نظرات خوبی ارسال میکنن. حسین آقای صفدری از شیراز گفتن که سلام صبح بخیر، به نظر من باید کشتیگیرا رو توی شهر سفید اردوهاشون رو برگزار کرد، تمریناتشون رو به صورت جدی انجام بدن تا بدنشون آماده بمونه. امیدواریم که واقعا شهر سفیدی باقی مونده باشه در کشورمون. با این وضعیتی که ما میبینیم همه شهرها دارن میرن به سمت نارنجی و قرمز، و ما که آرزومون همه شهرامون شهر سفید بشن. دوستی گفتم به نظر بنده مسابقاتی برگزار بشه همراه با جوایز نقدی چشمگیر، اینجوری انگیزه ایجاد میشه بین کشتیگیران و آمادگیشون هم حفظ میشه. داوود عبدی از اسلامشهر این پیامک رو ارسال کردن. آقا مصطفی ملک محمدی هم از عراق همراه ما هستن، کلی تشکر کردن از موضوع امروز. همچنین محمد جواد میرزایی و دیگر عزیزانی که دارن تلفنی و پیامکی برنامه رو همراهی میکنن. 8 و 11 دقیقه است، همچنان کنار ما بمونین در صبح و ورزش.
خبرهای دنیای رزمی همراه با محمد بیرامی.
سلام صبح بخیر، با چند خبر از رشته‌های رزمی در خدمتتون هستم. فدراسیون جهانی تکواندو دوره بین‌المللی کوچینگ سطح 2 را طی روزهای 20 تا 22 نوامبر، 30 آبان ماه تا 2 آذر ماه به صورت آنلاین و مجازی برگزار کرد که از کشورمون فریبرز عسکری، حسین علی نظری، محمد رضا زوار، وحید عبداللهی، مهرو کمرانی، فاطمه اسدپور، فاطمه سفرپور و آزادی آسایی به همراه پیام خالرخانی در این دوره حضور داشتن. قوانین مسابقات، مدیریت مبارزه، مقررات ضد دوپینگ، اصول پزشکی و شرایط اضطراری، روانشناسی ورزشی، مراقبت شخصی و مهارت‌های مربیگری در این دوره تدریس شد. دوره‌ای که حتما باید مربیانی که سال 2021 قصد مربیگری در رقابت‌های گرید 2 تا 4 فدراسیون جهانی دارن حتما پشت سر گذاشته باشن. ضمن اینکه برای مربیگری در بازی‌های المپیک هم مربیان باید دوره‌های 1 تا 3 سطح کوچینگ بین‌المللی فدراسیون جهانی رو طی کرده باشن که خوشبختانه مربیان ملی کشورمون این دوره رو پشت سر گذاشتن. و ما آقای دکتر چو رئیس فدراسیون جهانی تکواندو در مراسم افتتاحیه نخستین دوره همایش مجازی جوانان با عنوان اتحاد با ورزش با ارسال پیامی ویدیویی اعلام کردن که انسانیت در جهان امروز باید توسعه پیدا کرده و شکوفا شود. ما باید بیشتر از گذشته به صورت مجازی در ارتباط باشیم. فدراسیون جهانی تکواندو میبایست به عنوان فدراسیون ورزشی و بین‌المللی برنامه‌ریزی مجدد کرده و در خدمت جامعه باشد، کرا که جوانان به ما نیازمند می باشند. اما خبر دیگر از تکواندو این که کسرا مهدی‌پور، دینا پور یونس، احسان نقیب‌زاده، امیر محمد حسینی و علی نقاندوس 5 تکواندوکانی هستند که تحت نظر فدراسیون جهانی و به عنوان تیم پناهندگان ماه بهمن در رقابت‌های انتخابی المپیک در قاره اروپا برای کسب سهمیه المپیک به رقابت خواهم پرداخت. فدراسیون کاراته هم اعلام کرد که مسابقات لیگ در سال 99 با حضور 92 تیم در رده‌های مختلف لیگ برتر، سوپر لیگ کنترلی و سبک‌های آزاد در دو بخش آقایان و بانوان برگزار خواهد شد که در صورت صدور مجوز از سوی ستاد عالی مبارزه با کرونا این رقابت‌ها به صورت فشرده برگزار خواهد شد. و آخرین خبر هم این که سوئد در شهر گوتنبرگ طی روزهای 26 اردیبهشت ماه تا اول خرداد ما میزبان رقابت‌های قهرمانی اروپا بود، رقابت‌هایی که امتیاز اون برای کسب سهمیه المپیک منظور می‌شد و میتونست تغییرات زیادی رو در رنکینگ فدراسیون جهانی برای حضور در بازی المپیک ایجاد کنه که سوئدی‌ها به دلیل شیوع کرونا از میزبانی این رقابت‌ها انصراف دادن و اتحادیه اروپا اعلام کرده که تا ماه آینده میزبان جدیدی رو برای این مسابقات که اهمیت زیادی برای کاراته دنیا خواهد داشت معرفی خواهد کرد. اخبار از رشته‌های رزمی با تشکر خانی هستم.
سلام عرض میکنم، من بیرزا بلوچی هستم از شهرستان ژیلوف. در مورد کشتی میخواستم بگم کشتیگیرای خودمون تو و چون خودمون نمیتونم فکر کنم درست بتونن کار انجام بدن، چون با همسط هستن. اگه میتونستن با همسطای بالاتر با سطح بالاتر از خودشون تو کشورهای دیگه میتونستن بازی کنن، بازیهای بین المللی بیشتری میرفتن، حتی دوستانه میرفتن برگزار میکردن، میتونستن سطح خودشون رو بالا ببرن. مثل فوتبال کشتن فرق نمیکنه، میتونستن سطح خودشون رو بالا ببرن. الان کلا کرونا تو کل دنیا یکی، نه هم تو ایران هم تو کشورهای دیگه یکی هستش. بعد الان میتونیم خودمون الان این کشتیگیرای خودمون رو تیم بازیکنای تیم ملی رو ببریم یه جای خوش آب و هوا، ببینیم کجای خوش آب و هوا بتونن درست تمرین کنن، درست کار خودشون رو انجام بدن. مرسی، ممنون. بدرضا ولیچی بود از جو، خیلی ممنون، متشکرم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم دوستان عزیز. آقای عبدالله از بوشهر گفتن سلام، اگه تیم ملی هر هفته مهمان یک باشگاه بشه، هم تیم ملی آماده میمونه، هم باشگاه قوی تر و چهرهای جدید شناخته میشن.
ممنونیم از تماس ها و پیامکاتون. بریم سراغ گفتگوی روز. امروز میخواییم با آقای تورج کفایی، ملی پوش سابق کشتی آزاد، مربی سابق تیم ملی نوجوانان و جوانانمون که قبل از بیماری کرونا عضو کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد هم بودن، صحبت بکنیم. آقای تورج کفایی سلام، صحبتون بخیر.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، جناب آقای زاهدین عزیز، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای کفایی، بحث امروزمون این هستش که فدراسیون کشتی با توجه به اینکه تصمیم گرفته تنها 4 نفر رو به مسابقات در واقع جام جهانی اعزام بکنه، راه حل چی هستش که ما بتونیم ورزشکارامون رو تا المپیک آماده نگه داریم؟
بله. خدمتتون عرض کنم، من یک ذره به عقب‌تر برمیگردم. به در 9 ماه گذشته 10 ماه گذشته که این بیماری کرونا که اومدش، خب همه چی رو تحت شعاع خودش قرار داد و مسابقات بزرگ المپیک توکیو 2020 تعطیل شد.
بله.
طبعا اون باشگاه همه تعطیل شدن و کشتیگیر ما عملا از اون آمادگی جسمانی خوب و آمادگی حرفه تمرینات حرفه‌شون به دور موندن. و یه کار خوبی که فدراسیون کشتی کرد تو این تعطیلات، این لیگ برتر رو اومد مدیریت کرد و با رعایت تمام پروتکل بهداشتی برگزار کرد.
درست.
خب این باعث شد که بچه‌ها بعد از 7-8 ماه دوری باز روی دوشک بیان، یه تربیت نسبی داشته باشن و به اون آمادگی ایدئال نزدیک بشن.
بله.
و بعد از اونم که مسابقات لیگ برگزار شد، فدراسیون جهانی تاریخ رو اعلام کرد که مسابقات جهانی رو برگزار کنه به میزبانی کشور صربستان. و به تبع اون فدراسیون کشتی اومد برنامه‌ریزی کرد و مسابقات انتخابی رو برگزار کرد. و یکی دیگه از کار خوب این بودش که در تمامی اوزان مسابقات انتخاب تیم ملی برگزار شد و هر کسی که به قول معروف مدعی پوشیدن پیراهن تیم ملی بود، بعد میان روی دوشک و از حق خودش دفاع میکرد.
درست.
بعد در مسابقات در تاریخ 15 آبان ما مسابقات انتخابی تیم ملی ما برگزار شد و نفرات مشخص شدن و یه تیم خیلی جوان و با انگیزه ما صاحب شدیم. بعد چندین سال تیم خانه‌ها خیلی تیم جوانی هم هستش.
درست.
و بعد از مسابقات انتخابی ما، جلسه ای که فدراسیون جهانی برگزار کرد با توجه به انصراف تیم‌های مطرح دنیا مثل امریکا، ژاپن، آذربایجان، فرانسه، ارمنستان، اومد برای اولین بار مسابقات جام جهانی انفرادی رو برگزار کرد.
بله.
که خب تصمیم گیری که فدراسیون کشتی انجام داد با مدیر تیم‌های ملی و سرمربی محترم تیم ملی آقای محمدی، بنا به این شد که در دو وزن، در وزن 86 کیلوگرم آقای حسن یزدانی که خب ستاره کشتی کشورم هستش، قهرمان جهان و المپیک هستش.
بله.
در 86 کیلوگرم هم شرکت کنه که به تبع من فکر می‌کنم به راحتی میتونه با مدال طلا از این مسابقات برگرده.
بله.
و در وزن 92 کیلوگرم قرار شد آقای کامران قاسم‌پور که در غیاب آقای عیسی کریمی صاحب پیرن تیم ملی شد در 92 کیلوگرم که ایشون هم قهرمان جوانان جهان هستن و هم قهرمان امیدهای جهان هستن. ایشون هم فکر میکنه اگه با برنامه‌ریزی و هماهنگی با کادر فنی توی مسابقه شرکت کنه میتونه با گرانان ویزه طلا از این مسابقات برگرده.
درست.
اون معرف حالا این تصمیم گیری انجام شده و بعد به این تصمیم گیری هم احترام بذاریم و حمایتش کنیم. ولی به عقیده منده، بنده حقیر، ما چون امسال ببینیم ما در 3 وزن، در وزن 61 کیلوگرم آقای مجید داستان، در 79 کیلوگرم آقای سوادکویی، در 120 کیلوگرم امین طاهری، این سه عزیز برای اولین باره که صاحب فینال تیم ملی شدن.
درست.
و در سه وضع دیگه هم آقای امیرمهدی یزدانی، آقای شعبانی و آقای یون 70 کیلوگرم، آقای یونس امامی، اینا هم در عین جوانی سال دومی که دارن صاحب فینال تیم ملی میشن. بقیه من اگر میتونستیم با ترکیب کامل یا حداقل با نفرات بیشتری تو این مسابقه شرکت بکنیم و به این جوانامون ما میدون بدیم،
بله،
میتونستیم تجربه خوبی از این مسابقات کسب کنیم. برای دست خود سرمربی هم بازتر میشد، نقاط ضعف و قوت بچه ها دیده میشد، عیار کشتی رو مشخص میشد، در کشه خارجی بزن میدونن که چجوری کشتی میگیرن، که بتونه یه دست سرمربی پرتر باشه برای سال آینده. حالا مسابقات جهانی قراره برگزار شه، مسابقات المپیک میخواد برگزار بشه. بقیده من اگر با نفرات بیشتر یا به این جوانه ما اگر بیشتر میدون میدادن خیلی بهتر بود.
آقای کفایی ببینید الان بحث این هستش که مسابقات انتخابی برگزار شده، مثلا توی تمام وزنها بوده، این که چهار نفر میرن به لحاظ روحی روانی روی بقیه اثر منفی نمیذاره؟
خب چرا، ببینید اما که در دو وزن، دو وزن آزاد و دو وزن فرنگی،
بله،
به این شکله. خب چرا، میگم بالاخره حالا رو این انتخابی که شده، خب بعضی معترض هستن که چرا من انتخاب نشدم.
میگم
به عقیده من اگر فدراسیون کشتی حالا سیاستی اتخاذ میکرد که از نفرات بیشتری توی مسابقات یا شرکت میکرد، با جوانان ما به جوانان تیم مسابقه میدون میدیم، حالا یه تورنمنت درجه دو سه هم هستش این به قول مسابقات جام جهانی انفرادی، و میگم تجربه خوبی برای جوانان ما میشد. اگر با نفرات کاملتری توی مسابقات شرکت میکردیم خیلی بهتر میشد.
درسته. حالا شما با توجه به اینکه درگیر هستید با کشتی، به هر حال مربی تیم تهران هم هستید، برنامه‌شون چی هستش؟ حالا مسابقات بین‌المللی پیش رو نداریم ظاهرا، برنامه چی هستش؟ کجا میخوان آماده بکنن ورزشکارامون رو؟
ببینید کسبات نهایی رو که فدراسیون جهانی میگیره برگزاری مسابقات اگه تورنمنت‌های بین‌المللی باشه.
بله.
فعلا تا الان فعلا همین جام جهانی انفرادی هستش. من نظرم اینه که اگر حالا بچهای فوتبال فدراسیون کشتی بیاد با اردوهای مقطعی کوتاه مدت،
بله،
با رعایت اون پروتکل‌های بهداشتی اردوهای هفته‌ای بذاره،
بله،
و نذاره به قول معروف الان ببینید تو اکثر باشگاه‌ها به خاطر مسئله کرونا تعطیل هستن و خانه‌ها بچه‌ها از اون آمادگی به دور خواهندن،
بله،
و بیاد مدیریت بکنه اردوهای هفته‌ای مقطعی پشت سر هم مستمر برگزار کنه و نذاره بچه‌ها از اون آمادگی به دور بشن.
درست.
حالا خوشبختانه من شنیدم که مثل که 18 همین ما قرار مسابقات برگشت لیگ هم برگزار بشه.
درست.
خود این تداوم مسابقات، اجرای مسابقات باعث بشه که بچه‌ها از اون آمادگی به قول معروف دور نشن.
آقای کفایی، خارج از تقویم در واقع اتحادیه جهانی کشتی اصلا نمیشه تورنمنتی برگزار کرد؟ مثلا ما خودمون 4 تا کشور رو دعوت بکنیم، چه این چیزی ممکن نیست؟
ببین ما برای برگزار مسابقات باید اجازه و تاییدش از فدراسیون جهانی
بگیریم.
تا موقعی که ما اون تایید رو نگیریم به هیچ عنوان ما حق مسابقات بین‌المللی نداریم. میتونیم شاید مسابقات داخلی بذاریم، ولی برای برگزاری مسابقات بین‌المللی باید تاییدیه فدراسیون جهانی باشه.
درسته. خیلی ممنونیم از شما آقای تورج کفایی بابت صحبت‌ها و اطلاعات خوبه.
ممنون، متشکرم از برنامه خیلی خوبتون.
خدا نگهدار.
بعد شما بشن خدا.
خدا.
خبرهای ورزش بانوان همراه با معصومه کیانی.
شنوندگان عزیز برنامه صبح و ورزش، سلام پرمهر و گرممون رو در صبح روز پاییزی تقدیم شما میکنم و ازتون دعوت میکنم با گزارش بانوان امروز همراه ما باشید. ابتدا از قایقرانی براتون میگم، مسابقات لیگ برتر آبهای آرام در حالی قرار برگزار بشه که فدراسیون جزئیات، قوانین و مقررات و اسامی ملی پوشان رو اعلام کرده تا باشگاه‌ها با رعایت قوانین با ملی پوشان و قایقرانان قرارداد ببندن. این اتفاق هم برای این میفته که باشگاه‌ها به صورت یکسان از ملی پوشان استفاده بکنن و به این ترتیب سطح مسابقات لیگ هم پایین نیاد. از طرف دیگه، مرضیه پرورشنیا ملی‌پوش تیراندازی به اهداف پروازی امسال با تیم صنایع شیر پگاه قرارداد بسته و در هفته دوم لیگ اول شد، اون هم در شرایطی که فشنگ تمرینی نداره.
تیم پگاه یه تیمی بود که تقریبا دیر تشکیل تیم داد و خاطر همین یکم شرط اوکی نیزه که بگم اوکی دستشون در نهایت فشنگ تمرین رسمی و مسابقه رو به عهده دارن، اما فشنگی در اختیار من تیرانداز قرار نمیگیره که علاوه بر اون تمرین و مسابقه بتونم در طول هفته تمرین کنم و خودم واسه مسابقه آماده کنم. در صورتی که بقیه تیم ها بگم 2 ماه یا تقریبا 1 ماه اکثرا تیمشون تشکیل دادن، تمرین کردن، آماده شدن واسه این مسابقات.
در شرایط خانه نشینی اجباری، آذین ساکی نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزش‌های همگانی طرحی رو تحت عنوان ورزش در خانه در نظر گرفته و از طریق انجمن‌ها و هیئت‌های استانی در حال انجام هست.
انجمن ها هر کدامشون برنامه تدوین کردن، هر کدام به نوعی هیئت ها باز به همین شکل، فدراسیون ها باز به همین شکل، یعنی ما باز طریق اون شبکه ورزش همگانی که ایجاد کردیم، اون شبکه ملزم به برنامه سازی و تولید برنامه یک شرایطی رو ایجاد کنن که مشارکت مردم توی این برنامه بیشتر بشه. دنبال این هستیم که این فراغت اجباری که پیش اومده به یه فراغت فعال بخشیش با ورزش
و دوره برگشت مرحله اول 16 دوره لیگ برتر هندبال جام شهدای مدافع سلامت از 9 تا 14 آذر ماه در سالن هندبال شهید بهشتی مشهد مقدس برگزار میشه. با آرزوی موفقیت برای ملی پوشان و بانوان ورزشکار کشورمون، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. لحظات خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.
ممنونم از همکار خوبمون خانم کیانی و متشکرم از شما عزیزانی که همچنان در دقایق پایانی همراه هستیم با صبح و ورزش.
فوتبال آن سوی مرزها.
سلام و صبح بخیر خدمت شما همراهان برنامه صبح و ورزش، محمد صالحی هستم با بخش فوتبال آن سوی مرزها. هفته نهم لیگ برتر انگلیس دیشب با برتری لیورپول و توقف آرسنال ادامه پیدا کرد. دیشب لیورپول با 3 گل از صدر لستر سیتی گذشت تا با 20 امتیاز پشت سر تاتنهام در رده دوم قرار بگیره. اما آرسنال هم مقابل میزبانش لیدز یونایتد بدون گل متوقف شد. اورتون 3-2 میزبانش فولهام رو شکست داد و وست هام هم با 1 گل از صدر شفیلد یونایتد گذشت. امشب همین رقابت‌ها با 2 دیدار در هفته نهم به پایان میرسه که برنلی با کریستال پالاس و وولورهمپتون با ساوثهامپتون دیدار میکنن. اما هفته دهم لالیگای اسپانیا با 4 دیدار پیگیری شد. دیشب رئال سوسییداد با 1 گل میزبانش کادیز رو شکست داد تا با 23 امتیاز در صدر جدول باقی بمونه. بازی آلاوز و والنسیا 2-2 مساوی شد. ایبار و خطافه بدون گل مساوی شدن و وایادولید هم 3-1 گرانادا رو شکست داد. امشب هم در آخرین دیدار این هفته اتلتیک بیلبائو میزبان رئال بتیس خواهد بود. اما هفته 8 سری آ ایتالیا با صدرنشینی میلان به پایان رسید. دیشب میلان با درخشش زلاتان ابراهیموویچ و 2 گل این بازیکن 3-1 میزبانش ناپولی رو شکست داد تا با 20 امتیاز در صدر جدول باقی بمونه. در سایر دیدارها ساسولو با 2 گل میزبانش ورونا رو شکست داد تا با 18 امتیاز پشت سر میلان در رده دوم جای بگیره. اینتر 4-2 تورینو رو مغلوب کرد. روم با 3 گل از صدر پارما گذشت. بنونتو با 1 گل فیورنتینا رو شکست داد. بولونیا 2-1 سمپدوریا رو مغلوب کرد و اودینزه هم با 1 گل از صدر جنوا گذشت. اما در هفته 8 بوندسلیگای آلمان هم دیشب 2 دیدار برگزار شد تا این هفته از رقابت‌ها به پایان برسه. ماینز 3-1 میزبانش فرایبورگ رو شکست داد و یونیون برلین هم 2-1 از صدر کلن گذشت.
خب دوستان عزیز فرصت چندانی نداریم، اما آقای زاهدیان عزیز باید جمع‌بندی کنیم موضوع.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم از همه شنوندگان که با پیامک یا تماس‌هاشون نظراتشون رو گفتن. با آقای تورج کفایی که صحبت کردیم میگفتن که گروهی از این بازیکنانی کشتیگیرانی که توی در واقع نفرات برتر بودن جوان هستن، مثل مصطفی حسین خانی، مجید داستان، امین طاهری، یونس امامی، که امین طاهری واقعا پدیده‌ای بوده که توی وزن خودش، امیرحسین زاره، پرویز هادی و یدالله محبی حضور داشتن و تونسته در واقع نفر برتر بشه. به نظر من این نفرات تهرانی توی تهران هستن و شرایط تمرینی ندارن، اینا نباید به حال خودشون رها بشن و اگر امکانش وجود داشته باشه فدراسیون کاری بکنه که تعداد بیشتری یا این نفرات جوان برن توی مسابقات بین المللی محک بخورن و ببینیم آیا اونجا هم میتونن انقدر با صلابت کشتی بگیرن. به نظر من اگر این دوتا اتفاق بیفته و این اتفاق رقم بخوره میتونیم امیدوار باشیم.
خیلی ممنونم آقای زایدیان و متشکرم از شما عزیزانی که امروز همراه بودیم با صبح و ورزش. فرصتی نداریم و باید از همتون خداحافظی کنیم. مراقب خودتون باشین، دوستتون داریم.